فصل 24 عصر روشنگری، از شیوه ساختن سوزن گرفته تا نحوه ریختگری توپ و تفنگ. هیلده تازه فصل رنسانس را شروع کرده بود که صدای در جلوی خانه را شنید. مادرش بود که وارد می شد. ساعت را نگاه کرد. 4 بعد از ظهر بود. مادر از پله ها بالا دوید، در اتاق را باز کرد و گفت: نرفتی کلیسا؟
چرا؟ رفتم.
خب پس چی پوشیدی؟
همینی که تنمه.
یعنی با لباس خواب؟
یه کلیسای قدیمی سنگی بود، مال قرون وسطا.
هیلده؟ هیلده پاکت را روی پاهایش گذاشت و به مادرش نگاه کرد.
ببخشید مامان، باور کن اصلا حواسم به ساعت نبود. آخه دارم یه چیزی میخونم که خیلی هیجان انگیزه.
مادرش نتوانست جلوی لبخند زدنش را بگیرد. هیلده ادامه داد: این یه کتاب جادوییه.
باشه قبول. بازم تولدت مبارک.
پوف. دیگه گمون نکنم دلم بخواد این جمله رو بشنوم.
من فقط تولدتو تبریک گفتم. خب میرم پایین یکم استراحت کنم، بعدش میخوام یه شام خوشمزه برات درست کنم. تازه یه مقدار توت فرنگی هم خریدم.
باشه، منم کتابمو میخونم.
مادرش از اتاق بیرون رفت و هیلده خواندن رو از سر گرفت. سوفی هرمس را در خیابانهای شهر دنبال میکند و به خانه آلبرتو میرسد. در راهروی ساختمان سوفی کارت پستال دیگری مییابد که روی آن هم تاریخ 15 ژوئن خورده. هیلده تازه داشت میفهمید که تاریخ کارت ها به چه نحوی تنظیم شده. کارت هایی که تاریخشان به قبل از 15 ژوئن برمیگشت پدرش پیشتر برای هیلده فرستاده بود، ولی آنهایی را که تاریخ 15 ژوئن داشتند هیلده برای اولین بار در متن کتاب میخواند.
هیلده عزیز، سوفی اکنون به خانه معلم فلسفه میرسد. او به زودی 15 ساله خواهد شد، اما تو دیروز بود که 15 ساله شدی، یا اینکه تولدت امروز است. اگر امروز باشد پس باید آخرین ساعت روز را بگذرانی. آخر ساعتهای ما همیشه با هم میزان نیستند.
هیلده خواند که چطور آلبرتو از رنسانس و علوم جدید، عقلگرایان قرن 17 و تجربه گرایی انگلیسی برای سوفی حرف زد. هر وقت که پدرش کارت پستال تازه یا تبریک تولد جدیدی در داستان می آورد، هیلده از جا می پرید. آنها همه جا سر و کلهشان پیدا می شد. لای دفترچه مدرسه، داخل پوست موز، درون یک برنامه کامپیوتری. پدرش بی هیچ زحمتی می توانست کاری کند که آلبرتو سوفی را هیلده صدا کند و حتی از همه اینها مهمتر هرمس را وادار کند که بگوید هیلده تولدت مبارک. هیلده هم مثل آلبرتو این را قبول داشت که وقتی پدرش خود را با خداوند یا مشیت الهی مقایسه می کند در واقع زیاده روی کرده. اما او دقیقاً با چه کسی موافق بود؟ حقیقت این بود که پدرش آن حرف‌های سرزنش‌بار را در دهان آلبرتو گذاشته بود. پس وقتی او خودش را کنار خداوند قرار می‌داد، این کارش خیلی هم دیوانگی نبود. پدرش واقعاً برای دنیای سوفی حکم قادر مطلق را داشت. هیلده وقتی به فصل بارکلی رسید، دست کم به اندازه سوفی هیجان زده و کنجکاو بود. حالا چه اتفاقی قرار بود بیفتد؟ بارها به شکل‌های مختلف اشاره شده بود که وقتی به این فیلسوف خاص برسند اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد و این فیلسوف کسی بود که وجود دنیای مادی در ورای ذهن انسان را رد کرده بود. در ابتدای فصل سوفی و آلبرتو از پشت پنجره هواپیمایی کوچک را می‌دیدند که نواری بلند در انتهای آن تاب می‌خورد، همان نواری که رویش نوشته بود تولدت مبارک. در همین زمان ابرهای تیره به سمت آسمان شهر می آمدند.
یه زمانی مسئله فقط این بود، بودن یا نبودن. اما حالا یه مسئله دیگه هم وجود داشت و اون این که ما کی هستیم؟ آیا ما واقعاً از گوشت و خون ساخته شدیم؟ آیا دنیای ما از چیزای واقعی تشکیل شده یا ما در تصورات ذهنیمون احاطه شدیم؟
وقتی هیلده خواند که سوفی دارد ناخونهایش را می‌جود، تعجب نکرد. هرچند خودش هیچ وقت چنین عادت بدی نداشت، اما به سوفی هم ایراد نمی‌گرفت. و بالاخره همه چیز رو می‌شد.
برای ما، یعنی برای من و تو، این اراده یا روح که بر همه چیز تأثیر می‌ذاره، می‌تونه پدر هیلده باشه.
و کمی جلوتر خواند،
میخوای بگی اون یه جورایی برای ما مثل خداست؟ اگه روک و راست بخوام بگم آره، باید از خودش خجالت بکشه. خود هیلده چی؟ اون یه فرشته است سوفی. فرشته؟ هیلده کسیه که این روح مورد خطاب قرارش میده؟
سوفی با شنیدن این حرف گریان از خانه آلبرتو بیرون میدود و به دل طوفان میزند. هیلده با خودش فکر کرد، آیا این میتواند همان طوفانی باشد که دیشب بر برکلی میتاخت؟ درست چند ساعت بعد از اینکه سوفی دوان دوان خیابانهای شهر را زیر پا گذاشت؟
در حالی که میدوید، یک چیز در سرش چرخ میزد. فردا تولدمه. وقتی یه روز مونده به تولد 15 سالگیت میفهمی زندگی فقط یه خوابه، یعنی از بدم بدتر. مثل این میمونه که خواب ببینی 1,000,000 بردی و درست وقتی دارن پولو بهت میدن از خواب بپری. سوفی شلب شلوب کنان از وسط زمین بازی گذشت. چند دقیقه بعد متوجه شد کسی دوان دوان به سمتش میآید. مادرش بود. صاعقه ها بی امان به تن آسمان زخم میزدند. وقتی به هم رسیدند مادرش سوفی را در آغوش کشید و گفت: چی داره به سرمون میاد دخترکم؟ سوفی در حالی که گریه میکرد جواب داد: نمیدونم، مثل یه خواب بد میمونه.
اشک در چشمان هیلده حلقه زد.
بودن یا نبودن؟ مسئله این است.
پوشه را روی تختش انداخت و از جا بلند شد. در طول اتاق بالا و پایین رفت و بالاخره جلوی آینه برنزی ایستاد. آنقدر همانجا ماند تا اینکه مادرش آمد بالا که بگوید شام حاضر است. هیلده وقتی صدای در اتاق را شنید، هیچ نمی‌دانست چه مدت آنجا ایستاده. اما مطمئن بود، کاملا مطمئن بود که تصویرش در آینه با دو چشم به او چشمک زد. هیلده تمام مدت شام سعی کرد در روز تولدش دختر قدردانی باشد. اما نمی توانست از فکر سوفی و آلبرتو بیرون بیاید. حالا که آلبرتو و سوفی می دانند همه چیز در دستان پدر هیلده است، باقی ماجرا برایشان چگونه خواهد گذشت؟ البته گفتن اینکه می دانند در واقع زیاده روی بود. بی‌معنی است که فکر کنیم آنها چیزی می دانند. این پدر هیلده بود که در مورد دانسته های آنها تصمیم می گرفت. هر جور که به مشکل نگاه می کردی، در اصل آن فرقی ایجاد نمی کرد. به محض اینکه آلبرتو و سوفی همه چیز را بدانند، ماجرا به پایان می رسد. هیلده ناگهان به این نتیجه رسید که چه بسا این مسئله در مورد دنیای خودش هم صدق می کند و در نتیجه قضا پرید در گلویش. مردم پیوسته در شناخت قوانین طبیعی رو به جلو گام نهاده بودند. اگر آخرین قطعه های پازل پیچیده ی فلسفه و علم در جای خود قرار می گرفتند، آیا تاریخ همچنان تا ابد ادامه می یافت؟ آیا می توان میان پیشرفت علم و اندیشه از یک طرف و نابودی جنگل ها و اثر گلخانه ای از طرف دیگر رابطه ای متصور شد؟ شاید چندان هم دیوانگی نباشد اگر آتش انسان نسبت به دانایی و شناخت را نوعی گناه نخستین به حساب آوریم. این مسئله چنان پیچیده و هولناک بود که هیلده تصمیم گرفت دوباره آن را فراموش کند. احتمالاً اگر در خواندن کادوی تولد پدرش پیشتر می رفت، چیزهای بیشتری دستگیرش می شد. وقتی خوردن بستنی و توت فرنگی های ایتالیایی تمام شد، مادرش باز هم برایش آهنگ تولد مبارک را خواند و گفت: حالا هر کاری که تو دوست داشته باشی می کنی. هیلده جواب داد:
میدونم یه ذره احمقانه به نظر میاد، ولی راستش تنها کاری که دلم میخواد بکنم اینه که بقیه کادوی بابا رو بخونم.
قبوله، ولی فقط تا وقتی که باعث نشه به کلی عقل از سرت بپره.
نه، خیالت راحت باشه.
بعدش هم میتونیم موقع تماشای سریال پلیسی یه پیتزا با هم بخوریم. چطوره؟
آره خب، اگه تو دوست داشته باشی.
هیلده یاد نحوه حرف زدن سوفی با مادرش افتاد و فکر کرد نکند پدرش در ساختن شخصیت مادر سوفی از مادر خودش الهام گرفته باشد؟ هرچند شک داشت، ولی تصمیم گرفت حداقل امروز موضوع خرگوش سفید و کلاه شعبده باز را پیش نکشد. از سر میز که بلند می شد گفت
راستی
خب چی؟
صلیب طلامو پیدا نمی کنم.
مادرش نگاه مرموزی به او انداخت. چند هفته پیش تو اسکله پیداش کردم. حتما همونجا انداخته بودیش خانم شلخته.
به بابام گفته بودی؟
بذار فکر کنم. آره گمونم گفتم.
حالا کجاست گردن بندم؟
مادر بلند شد و رفت سراغ جعبه جواهرات خودش. هیلده صدای مادرش را از اتاق شنید که از سر تعجب جیغ کوتاهی زد. او به تندی به اتاق نشیمن بازگشت و گفت
در حال حاضر پیداش نمی کنم. حدس می زدم.
هیلده مادرش را بغل کرد و بالا به اتاق خودش دوید. لااقل اکنون می توانست خواندن ماجراهای آلبرتو و سوفی را پی بگیرد. مثل قبل روی تخت خوابش نشست، پوشه سنگین را به زانوهایش تکیه داد و به سراغ فصل بعدی رفت.
صبح روز بعد مادر سوفی سینی در دست به اتاق دخترش آمد و او را بیدار کرد. سینی پر بود از هدیه های تولد و پرچمی که در یک بطری خالی سودا جا داده شده بود. تولدت مبارک سوفی. سوفی چشمانش را مالید و سعی کرد اتفاقات شب گذشته را به یاد آورد، اما همه چیز مانند قطعه‌های
درهم ریخته پازلی پیچیده بود. قطعه‌هایی شامل آلبرتو، هیلده و سرگرد، بارکلی، برکلی، اما سیاه‌ترین قطعه طوفان وحشی دیشب بود. سوفی در واقع دچار شوک شده بود. مادرش دیشب او را با حوله‌ای خشک کرده بود و همراه با لیوانی شیر گرم و عسل در تخت خواب خوابانده بود. سوفی بلافاصله به خواب رفته بود. حالا با صدای ضعیف خطاب به مادرش گفت
گمونم هنوز زنده.
معلومه که زنده ای، تازه امروز 15 سالت شده.
مطمئنی؟
این چه حرفیه؟ مگه میشه مادری روز تولد دخترشون ندونه؟ 15 ژوئن 1975، ساعت 1:30.
این بهترین لحظه زندگی من بود سوفی. یعنی مطمئنی اینا همش یه خواب نیست؟
پس باید خواب خوبی باشه که آدم پاشه ببینه براش نون کره مالیده و سودا و کلی کادوی تولد آوردن؟ مادرش سینی هدیه ها را روی یک صندلی گذاشت و برای لحظه ای از اتاق بیرون رفت. سپس با سینی دیگری از نان کره مالیده و سودا برگشت و آن را پایین تخت گذاشت. این مراسم سنتی صبح‌های تولدش بود. باز کردن هدیه ها و تعریف های احساساتی مادر از اولین دردهای زایمانش که حالا به 15 سال پیش برمی‌گشت. اول از همه هدیه مادرش را باز کرد. یک راکت تنیس بود. سوفی تا به حال هیچ وقت تنیس بازی نکرده بود، اما چند زمین تنیس روباز در فاصله چند دقیقه‌ای کلاور کلوز قرار داشت. پدرش برایش یک تلویزیون کوچک فرستاده بود که موج‌های رادیویی را هم می‌گرفت. هدیه‌های دیگر هم از طرف خاله‌ها و عمه‌های پیرش و دوستان خانوادگیشان بود. مادرش لحظه بعد پرسید
دوست داری امروز سر کار نرم و خونه بمونم؟
نه، چطور؟
دیروز خیلی به هم ریخته بودی. اگه همینطوری بخواد پیش بره باید با یه روانپزشک صحبت کنیم.
نه، لازم نیست.
طوفان به همت ریخته یه آلبرتو.
خودت چی؟ مگه نگفتی
دخترکم چی داره به سرمون میاد ها؟
خب داشتم به تو فکر میکردم که برای دیدن یه آدم عجیب و غریب تو خیابونای شهر میدویی.
شاید این تقصیر منه. این که من تو مواقع بیکاریم درس فلسفه بگیرم تقصیر هیچ کس نیست. تو برو سر کار. مدرسه تا ساعت 10 شروع نمیشه. بعدش هم فقط قرار نمره هامونو بدن و دور هم باشیم.
میدونی نمره هات در چه سطحی هن؟
مسلماً از ترم پیش خیلی بهترن.
کمی بعد از رفتن مادر تلفن زنگ خورد.
سوفیا مونسن، بفرمایید.
آلبرتو هم.
آلبرتو.
دیشب کم مونده بود سرگرد شهر رو به رگبار ببنده.
منظورت چیه؟
منظورم رعد و برق و طوفان دیشبه.
نمیدونم راجبش چه فکری باید بکنم.
میدونستی این یکی از مهمترین محاسن یه فیلسوف واقعیه؟ خیلی افتخار میکنم که تو تو این مدت کم این همه چیز یاد گرفتی.
من میترسم. میترسم هیچ واقعی نباشه.
به این میگن دلهوره وجود و صرفاً یه مرحله است که برای رسیدن به شکل جدیدی از آگاهی باید ازش عبور کنی.
فکر کنم احتیاج دارم یه مدت درس رو تعطیل کنیم.
یعنی قورباغه‌های باغتون انقدر زیاد شدن؟
سوفی خنده‌اش گرفت. آلبرتو ادامه داد: ولی من فکر میکنم بهتره به کارمون ادامه بدیم. درسمون باید تا جشن 24 ژوئن تموم شده باشه. این آخرین فرصتمونه.
آخرین فرصتمون برای چی؟
ببینم. جات راحته. نشستی؟ چون باید روی موضوع یه مقدار وقت بذاریم، میفهمی که.
آره، الان نشستم.
دکارتو یادت میاد؟
من فکر میکنم پس هستم.
اگه ما هم دست به دامن شک روشمند خودمون بشیم، خیلی زود به بن‌بست میخوریم. چون ما حتی نمیتونیم مطمئن باشیم که داریم فکر میکنیم. ممکنه معلوم بشه که ما خودمون اندیشه های یه نفریم. و این با اندیشیدن خیلی فرق میکنه.
ما الان دلایل خوبی در اختیار داریم که باور کنیم زائیده تخیلات پدر هیلده ایم که میخواسته برای روز تولد دخترش که تو لیله سند زندگی میکنه یه جور سرگرمی فراهم کنه. منظورمو میفهمی؟
آره.
اما این وسط یه تناقضی هست. اگه ما موجوداتی خیالی باشیم اون وقت حق نداریم به چیزی باور داشته باشیم. این یعنی تمام این مکالمه تلفنی تخیل محض
و ما کوچکترین اراده ای از خودمون نداریم و این سرگرده که همه کارا و حرفامونو تعیین میکنه. بنابراین این کارا میتونیم بکنیم که همین الان گوش رو قطع کنیم.
نه، حالا داری قضیه رو خیلی ساده میبینی.
یعنی چی؟
به نظر تو مردم همه اون چیزایی که تو خواب میبینن از پیش برنامه ریزی میکنن؟ شاید پدر هیلده از همه کارهای ما خبر داشته باشه. شاید فرار کردن از دانش بی پایانش مثل این باشه که آدم بخواد از سایه خودش فرار کنه. با این حال هیچ معلوم نیست که سرگرد از همین الان راجع به همه چیزایی که قرار اتفاق بیفته تصمیم گرفته. و درست همینجاست که نقشه من میتونه عملی بشه. چون ممکنه اون تا لحظه آخرم تصمیمشو نگیره، یعنی تا لحظه خلق اثرش. و درست تو همین لحظه هاست که ما در مورد حرفا و کارامون یه آزادی عمل نسبی داریم. یه همچین آزادی عملی در برابر توپخونه سنگین سرگرد تقریبا به حساب نمیاد. ما در مقابل نیروهای خارجی مثل سگایی که حرف میزنن، پیغامای توی پوست موز یا طوفانایی که از پیش تحریزی شدن تقریبا بیدفاعیم. اما سرسختی در ما هست که هر قدر هم ناچیز باشه نباید نادیدش گرفت.
ولی چطوری همچین چیزی امکان داره؟
سرگرد همه چیز دنیای کوچیک ما رو میدونه. اما این به اون معنی نیست که سرگرد قادر مطلقه. پس ما باید تا جایی که میتونیم طوری زندگی کنیم که انگار قدرتشو نادیده گرفتیم.
فکر کنم میفهمم میخواین به کجا برسین.
راهش اینه که سعی کنیم خودمون به تنهایی یه کاریو انجام بدیم، کاری که سرگرد نتونه ازش خبردار بشه.
چطور ممکنه بتونیم همچین کاری بکنیم وقتی حتی وجود نداریم؟
کی گفته ما وجود نداریم؟ سوالی نیست که آیا ما وجود داریم یا نه، بلکه سوال اینه که ما چی هستیم و کی هستیم. حتی اگه معلوم بشه ما فقط تکانه های از شخصیت دوگانه سرگردیم، این بازم نمیتونه هستی هر چند ناچیز ما رو ازمون بگیره.
یا حتی اراده آزادمونو؟
راستش دارم روش کار میکنم صوفی.
ولی پدر هیلده حتما میدونه تو داری روی این مسئله کار میکنی.
حتما میدونه، اما از خود نقشه خبر نداره. هدف من اینه که یه نقطه ارشمیدوسی پیدا کنم.
نقطه ارشمیدوسی؟
ارشمیدوس یه دانشمند یونانی بود که گفت نقطه استوار به من بدهید تا روی آن بیستم، آنگاه جهان را از جا بلند خواهم کرد. ما هم برای اینکه بتونیم خودمونو از جهان درون سرگرد بیرون بکشیم، باید یه همچین نقطه پیدا کنیم.
که کم کاری هم نیست.
ولی تا درس فلسفه‌مون رو تموم نکنیم شانسی برای فرار نداریم. تا مادامی که این درس طول بکشه سرگرد راحتمون نمیذاره. اون مشخصاً تصمیم گرفته که من تو رو از خلال قرن‌های مختلف عبور بدم و به عصر حاضر برسونم. اون تا چند روز دیگه از یه جایی تو خاورمیانه سوار هواپیما میشه و برمیگرده. اگه تا زمان رسیدنش به برکلی نتونیم خودمونو از قید تخیلات دست و پاگیرش خلاص کنیم، کارمون برای همیشه ساخته است.
داری منو میترسونی؟
ببین، اول از همه باید مهمترین نکته های عصر روشنگری فرانسه رو برات بگم. بعد باید بریم سراغ سرخطای اصلی فلسفه کانت تا بتونیم به رومانتیسیسم برسیم. هگل هم برامون نقش مهمی بازی میکنه و صحبت راجع به اون باعث میشه ناگزیر اشاره‌ای هم بکنیم به برخورد تند کیرکگارد با فلسفه هگل. به مارکس و داروین و فروید هم خیلی کوتاه میپردازیم و اگه بتونیم با سارتر و مکتب اگزیستانسیالیسم به یک جمع‌بندی برسیم، اون وقت میتونیم نقشمون رو عملی کنیم.
راستش خیلی باید خوشبین باشیم که فکر کنیم تو یه هفته از پس همه اینا برمیایم.
واسه همینه که باید سری دست به کار بشیم. میتونی همین الان بیای پیش من؟
باید برم مدرسه. امروز قراره یه جشن کوچیک داشته باشیم و بعدش هم کارنامه هامونو میگیریم.
ولش کن. اگه ما یه سری شخصیت ساختگی باشیم، اون وقت مزه شیرنی و سودا صرفا تخیلاتمونه.
کارنامه هم چی میشه پس؟
صوفی، یا تو ساکن یه جهان شگفت‌انگیزی روی یه سیاره خیلی خیلی کوچیک وسط صدها میلیارد کهکشان، یا اینکه نتیجه چند تا تکانه الکترومغناطیسی هستی تو ذهن سرگرد. اون وقت با این حساب نگران کارنامتی؟ واقعا باید از خودت خجالت بکشی.
شرمنده؟
ولی بهتر قبل از اینکه بیای پیش من اول بری مدرسه، چون اگه بخوای آخرین روز مدرسه‌تو بیخیال شی، این ممکنه رو هیلده تأثیر بدی بذاره. اون احتمالاً حتی روز تولدش هم میره مدرسه. آخه میدونی که اون یه فرشته است.
پس بعدش سری میام پیشت.
میتونیم تو کلبه سرگرد هم دیگر ببینیم.
کلبه سرگرد؟
صوفی صدای تلقی شنید. آلبرتو گوشی را قطع کرده بود. هیلده پوشه را رها کرد تا روی پاهایش سر بخورد. حالا پدرش باعث شده بود عذاب وجدان بگیرد که چرا آخرین روز مدرسه را غیبت کرده. عجب آدم آبزیر کاهیست. مدتی نشست و با خودش فکر کرد آلبرتو چه نقشه‌ای کشیده. وسوسه شد دزدکی نگاهی به صفحه آخر کتاب بیندازد. ولی نه، این یعنی تقلب. بهتر است بجنبد و خودش زودتر داستان را تا انتها بخواند. هیلده متقاعد شده بود که آلبرتو در یک مورد اشتباه نمی کند. آن همین که پدرش درباره اینکه چه اتفاقی قرار است برای صوفی و آلبرتو بیفتد یک دیدگاه کلی داشته. اما وقتی مشغول نوشتن بوده، احتمالاً از همه اتفاقات خبر نداشته. ممکن است به خاطر عجله زیاد چیزی نوشته باشد و از آن عبور کرده باشد. چیزی که حتی مدت‌ها بعد از نوشتنش هم آن را به خاطر نیاورد. در همچین موقعیت‌هایی آلبرتو و سوفی تا حدی آزادی عمل خواهند داشت. هیلده بار دیگر به روشنی احساس کرد که آلبرتو و سوفی واقعاً وجود دارند. با خودش گفت در ژرفای اقیانوس‌های کاملاً آرام چه بسیار اتفاقات که نمی‌افتد. ولی چرا همچین تصویری به ذهنش رسید؟ لابد این فکر از اعماق ذهنش می‌آمد. هیلده به خواندن ادامه داد. سوفی در مدرسه به خاطر تولدش در مرکز توجه بود. به خاطر جشن و دادن کارنامه‌ها فضای شادی بر مدرسه حاکم بود. به محض اینکه کلاس تعطیل شد و معلم تعطیلات خوبی را برای بچه‌ها آرزو کرد، سوفی بی اینکه وقت را تلف کند به سمت خانه دوید. یوانا سعی کرد از سرعت او بکاهد، اما سوفی از دور فریاد زد که کار مهمی دارد و باید برود. در صندوق پست دو کارت تبریک بود که هر دو هم از لبنان رسیده بود. عنوانشان بود 15 سالگیت مبارک. روی یکی از کارت ها نوشته بود هیلده مولر کناگ به سوفیا مونسن، اما کارت دوم خطاب به خود سوفی بود. روی هر دو کارت مهر سازمان ملل و تاریخ 15 جوان خورده بود. سوفی اول کارت خودش را خواند. سوفیا مونسن عزیز، امروز تولد تو هم هست، بنابراین تبریک مرا بپذیر. ممنون بابت همه کارهایی که برای هیلده انجام دادی. با بهترین آرزوها، سرگرد آلبرت کناگ. سوفی نمی دانست حالا که بالاخره سرگرد برای او هم چیزی نوشته چه احساسی باید داشته باشد. تصمیم گرفت کارت هیلده را بخواند. هیلده عزیز، هیچ نمی دانم اکنون در لیلسند چه روز و چه ساعتی است، اما همانطور که گفتم چندان هم فرقی نمی کند. اگر خوب شناخته باشمت، فکر میکنم برای تبریک آخر باشمت، یا ما قبل فکر میکنم برای تبریک آخر یا ما قبل آخرم از اینجا هنوز دیر نشده باشد. اما تا دیر وقت بیدار نمان. آلبرتو به زودی برایت از عصر روشنگری فرانسه خواهد گفت و بر 7 نکته تمرکز خواهد کرد. 1. مخالفت با قدرت حاکم. 2. عقلگرایی. 3. جنبش روشنگری. 4. خوشبینی فرهنگی. 5. بازگشت به طبیعت. 6. دین طبیعی. و 7. حقوق بشر. معلوم بود که سرگرد هنوز آنها را زیر نظر دارد.